بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو، با موضوع اصول و فرایند جذب، استاد اشقری، 24 آذر ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. هدیه پیشگاه قطب عالم بشریت حضرت بقیت الله الحجه اجماعا صلوات خلیفه الله محمد
صلی الله
علیه و محمد فرج. که اول بحث این رو من خدمت همه بزرگان تذکری بدم، یکی این که نکته اول، همه دوستان، همه بزرگواران، همه گوشی هاشون رو سایلنت کنن، بذارن تو جیباشون، کسی حواسش به گوشیش نباشه. چی؟ باید یاد بگیرین تو دفتر بنویسید، چون گوشی بنده تای گوشی و خلاصه تبلت و اینا میپره، همش یادتون میره. و این که بذارم ضبط شه، هیچ وقت دوباره رجوع نمی کنم که دوباره اون چیزی که ضبط شده رو خلاصه مراجعه کنم. اینا تجربه است، یعنی همیشه این هسته. ولی وقتی دو نکته رو مینویسیم دیگه تو ذهنمون هک میشه. این نوشتن خودش یعنی هک کردن در ذهن، که هر وقت شما این برگه خودتون نگاه کنین، دو تا جمله اینجا هستش مثلا، تا نگاه میکنین متوجهش میشه. پس این مدر داره. نکته دوم، یه وقتی میخوایم بذاریم که به دو سه تا سوال مجازی هستش اینم جواب بدم، که شاید فکر میکنم جواب خود شما هم باشه، سوال شما هم باشه. این خواهر بزرگوارم یه سوالی پرسیدن که آقا چرا داریم مثلا بحثا رو سطحی میگیم؟ این سوال به جا هستش. ما سه سطح تشکیلات گفته میشه، سطح مقدماتی، سطح میانی، سطح تکمیلی. شما در سطح میانی هستین الان، درست شد؟ یعنی سطح تکمیلی ما این نیست، 80 خورده ای سرفصله که در حوزه تشکیلات گفته میشه. به همه تون گفتن دوره فتح باید گوش میدادین که میخواستیم بیاین تو این دوره. فکر میکنم که تو آیین نامش اصلا بودش فتول فتول خیلی. حالا پس اینو باید مطالبه کنیم که حالا اشکال نداره که اصلا نکته نداریم. میخوام بگم یه سری از سوالات که داریم میپرسین که من هی ارجاع میدم، مثلا میگم اسلام رئیس بگوش داریم، میگی نه اشکال نداره، بریم بعدش صوت دوره فتح گوش بدین، یه دوره مقدماتیش الان هم میانیشو کامل گوش دادین تا برسه انشالله دوره تکمیلیش دست شما بشه. بس این که فرمودین که آقا چرا اینجا دارین رد میشین، یا خدمت اصلاً که اونجوری که باید حق مطلب ادا میشه به خاطر اون قضیه است. چه کار کنیم که اصلا دیگران جذب ما شون؟ شما برید بحث اعتبار، بحث هویت، اینا رو کامل گوش بدین. اونجا میفهمید که تو شخصیت خودم، ببین ما الان فرض اینو گرفتیم همه شما اون بحث رو گوش دادین، یعنی در حوزه فردی. ببین یکی بخواد یه عملیاتی انجام بده، من اینو پاک نکردم چون گفتم که این نیازتون هستش ادامه این بحث رو بگیم، یعنی فایلشو نبستن در حقیقت، گفتم بذارید اینو تمامش بکنیم تا یه جایش حداقل فقط نکته دیگه‌ش هم بگم بعد میریم وارد اون بحث بشیم. ببین یکی بخواد، اگر بخواد یک عملیاتی رو اتفاق بزنه، میگیم باید نیاز داره به مقبولیت، محبوبیت و معنویت. سه بودی که یک فرمانده، یک مدیر برای اثرگذاری بین نیروهاش لازم: مدیریت، مقبولیت، محبوبیت، معنویت. مقبولیت ناظر به علم شماست، نه علمی که من کارشناسی ارشد دارم، ارشد نمیدونم روانشناسی دارم پس میتونم، ارشد مدیریت دارم پس من بشم مدیر، نه خیر. یعنی علم کارو داشته باشی، یعنی حرف علمی بزنی، یعنی حرف کارشناسی توی میدان بزنی، حرف کارشناسی زدن مهمه. اینا ناظر به اینا، شما مدیر قرار بشی تو تشکیلاتت، دارم بهت حرف کارشناسی حرف میزنم که باید چه کار بکنی که بتونی قوی حرف بزنی. اگر فردا روزی مثلا خواستی راهیان رو ببری، گفتن آقا بیم مثلا چلو میکس بدیم، فلان چیز رو درست کنیم، پکش رو چی بدیم، اوه شکم مثلا بریم فلان کوزه بخریم و نمیدونم روش سفالگری بکنیم و نمیدونم فلان طراحی رو بزنیم، بگو جمع کنید، اینا مهم نیست. شما باید مقبولیت، حرف علمی بزنید. این حرفا اینجاست، یعنی کف کار داریم به شما میگیم، این جایگاهشین. محبوبیت به واسطه چیه؟ به واسطه رفاقت، و ویژگی های شخصیتی مثل هویت، مثل اعتبار فردی، مثل این چیزایی که تو اون بحث فرد میتونیم بهش برسیم. یعنی شما محبوبیت داشته باشید، فرمانده یا اعضای بسیج در دانشگاهشون باید محبوب نفرات باشن. فرای از تفکرش ها موقع انتخابات میشه شمشیر میبندیم خلاصه ما هم بجنگیم مناظره بکنیم و فلان. اصلا مهم نیست من پدر خودم مثلا فرض کنم مثلا از من چپی باشه، برفرض اینجوری نیست که برفرض من چپی باشه، پدرم دوستش دارم، اونم من فرزندشم دوستم داره، ولی تفکران خلاصه دو تا نقطه مقابل هم برفرض میشن، هیچ ایرادی نداره، ولی همدیگه رو خیلی دوست داریم، با هم دیگه میریم حال میکنیم، با هم دیگه خلاصه رفیق هستیم. این ویژگی‌های شخصیتی باعث میشه شما محبوب میشوید، محبوب میشوید. ببین شهید چمران یک سری ویژگی‌ها داشت که بین همه نیروهاش محبوب بود. شهید اعظم که همت محبوب بین نیروهاش بود، زین الدین محبوب بود. حالا که یه نفر شاید مثلا واقعا اصولگرا نبوده، اصلاح طلب بوده، در اون زمان رزمندم بوده، ولی اینا رو دوست داشتن، همین باعث شد که حرفش هم میشنوه. و معنویت که گفتیم ناظر به اسلام حد اکثری است، اسلام حد اکثری است که شما باید سنت های خدا رو بدونید و ارتباط خودتون رو با خدا انقدر قوی بکنید که در حوزه فرماندهی و در حوزه عملیات های میدانی بتونید اثرگذار بشوید. اگر فرماندهی یک کدوم از اینا نداشته باشه، هر کدومش، یعنی مقبولیت داره، محبوبیت داره، معنویت نداره، نمازش قضا میشه خیلی راحت، مقید به احکام شرعی نیستش، مقید به مثلا بحث عبادی اینا نیستش، خیلی راحت سرسری میگیره، این آدم نمیتونه اثرگذاری خاصی داشته باشه. مقبولیت داری، معنویت داری، محبوبیت نداری، میذارن کنار، دست تو نیست، کنار گذاشته میشوی. چون میگه حرفش خیلی علمی، خشکی مقدسه، خشکی مقدس میشه، میری کنار. محبوبیت داری، معنویت هم داری، مقبولیت داری، میگه خیلی خوبه، این مدیر نیست، بعدش با حرفش 10 بار هر حرفی میزنه قلقل داره حرف میزنه، یعنی اون حرفش حرف کارشناسی نیستش دیگه، اعتبار لازم رو تو اون جایگاه فرماندهی نداری. واسه سه تا لازم باشه، این سه تا تو اون فرد در عرض مثلا فکر کنم 13 جلسه داره گفته میشود. من خلاصه اون دوره رو عرض کردم که برید حتما گوش بدید. درست شد؟ اینا کتاب برنامه که در حوزه تشکیلاتی که کتاب های شهید بهشتی خیلی اثر گذار هستش. چی؟ کار باید تشکیلات شده، مرزات آقا رو بخونید خوبه، مبانیتون باید شما قوی تر بشه. کتاب های مرحوم این سال هم بعضی کتاباش مثلا خوب خیلی خوب، یعنی همه کتاباش خوبه، ولی این سال نیجوری که باید یه مسئله تو ذهنت باشه بعد بری سراغش. مثلا خودش داره میگه من ناظر به مسائل افراد منم گفتم، مثلا ناظر به رشد، مثلا گیر داری برو کتاب رشدش رو بخون، تربیت برو کتاب تربیت رو بخون، این اصلا روی کرده تغییر پیدا میکنه. آره جمع و تفریقهاش فکر میکنم تقریبا یه سری ویژگی خوبی به شما میده، یکی کتاب آخرشون هستش. خلاصه اینا بخوام بس باشه. حزب رستاخیز مثلا، حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی کار تشکیلاتی و قوی اونجا نشون میده، انگیزه هاتون خیلی میتونه باشه. خب این هم از این حل. سوال بچه های مجازی هم بفرمایید. این چی جوره؟
عزیز سلام عدد خدا قوت استاد. وقتی میگن دو اتوبوس بیشتر حق ندارید ببرید، ما چیکار کنیم؟ ما باید چیکار کنیم؟ به استاد بفرمایید اردو چیزیه که همه دوست دارن بیان، ربطی به مقصد و عقیده هم نداره، خیلی فقط میخوان بیان دور هم باشن، اگر به ما بودجه بدن کل دانشگاه رو میبریم.
خیلی این سوال ما جوابش دادیم یا نه؟ چی گفتیم؟ اگر میبینیم که یه اردو بذاریم همه میان، که خب بهترین ظرفیت عالمو داریم، اگر راست میگیم که 11000 نفر بردیم ببریم، یعنی اگر میبینیم اینجوریه که گیری نداشته باشیم، که از خودمون خدا رو شکر که همه دوست دارن مشتاقن که بیان در برنامه های اردویی بسیج شرکت کنن، خب خیلی خوبه. این دو، این یک. دو، اگر میبینی آقا بودجه نداری، بله معلومه بودجه کم هستش، بودجه فرهنگی مثلا اون سازمان اون دانشگاه اینا کم هستش، خب کی گفته که شما فقط باید در حد بودجه اونجا کار کنی؟ یکی از مهمترین ویژگی‌های تشکیلات اسلامی بود ببینید چیه؟ این است که در تشکیلات اسلامی متوقف بر امکانات نمی‌شون، متوقف بر امکانات نمی‌شون. من دیشب تو شهرک اندیشه تهران عرضم که یه هیئتی دعوت بودم، گفتم آقا این مکانی که مثلا گرفتین یه خونه مثلا دو طبقه مشتی مثلا، گفتم کی وقفش کرده مثلا تو شرکندش شهرستانی دیگه، خلاصه خیلی مهمه، ولی خب کسی الان اینجوری وقت گفت کسی وقف کرده؟ همه ی مخاطبین پول گذاشتن سه تک دوست داشتن حیات برقرار بشه، شده 600 میلیون یه خونه رهن کردیم، یک سال هم از پایین هستیم. یعنی ببین خود مردم دوست دارن که بیان بابت اون کار هزینه بدهن. من میگم چرا اینجوری نرفتیم ما؟ چرا اینجوری نگاه نکردیم؟ رفتیم سراغ بانی، رفتیم سراغ خان. ما تا الان هر چی کار کردیم خارج از فارغ از بودجه های دولتی سعی کردیم کار کنیم. راهیان می‌بردیم، 5 دستگاه، 10 دستگاه اتوبوس، خانوادگی هر کی بعد خودش پول بده بیاد. و اینجوری کار می‌کردیم. مثلا اگه مثلا 100 هزار تومان مثلا اون موقع می‌شد، ما مثلا نفر 30 تومان می‌گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی 30 درصد ازش می‌گرفتیم، 70 درصدش رو می‌رفتیم بانی پیدا می‌کردیم. آقا مثلا 10 درصدش هم سپاه می‌گفت مثلا من اسکان مثلا دو کوه رو ازتون پول نمی‌گیرم. باش. قضاتشی قضاتم مثلا ها اینجوری خواهم جایی کمش میکنیم، میرفتیم بانی پیدا میکنیم این وقت خیر فلان جای مختلف پیدا میشد کار رو رسو کردیم، میشد 10 دستگاه. به بسیج میگوتی چند دست اون به من گفتن یک دستگاه میتونی پر کنی، موجود خیلی خود تو یه دستگاه تو من 10 دستگاه داریم. یعنی ارزه من و شماست، اینکه همه میدونیم که خلاصه اگه بله بخوای محدود به امکانات بشی همیشه متوقف شده ای. شاید تران مقدم جلو معروفش چیه؟ فقط انسان‌های ضعیف هستن که به اندازه امکاناتشون کار می‌کنن. اگر به اندازه امکانات داری کار می‌کنی، طبق این گفته شاید بزرگوار ضعیف هستی. با خودت بزرگ کن، با قوی کن، قوی بشو، وقتی می‌بینی که محدودیتی وسط وجود نخواهد داشت. سوال دیگه هم هست؟ از بچه مجازی؟ خیلی خوب، این هست. اما بحث ادامه بحثمون در حقیقت. بفهم؟ اینو اگر محبت کنیم بریم دوره سرات پارسال برگزار شد اونجا کاملشو گفتیم، الان نمیدستیم اصلا میخواییم واردش بشیم. اصلا اصول جد، اصول تبلیغات، اصول اینا همش خودشی ترفند. اصلا چجوری پیامک بدن، کی بدن، چجوری بدن، چه نحوی بدن، چجوری بدن، همش کامل پوسته چه بیجی داشته باشه، بنده چه بیجی داشته باشه، کجا بزنم، چجوری، همه کامل اونجا گفتیم. توی دوره سرات پارسال برای هم خواهرها بود هم برادرها. حالا امسال که خلاصه داره همین موازی داره برگزار میشه یعنی الان، ولی خب اون بحثا رو خود مؤسسه میقات داشتش ارائه میداشت. الان مطرح مؤسسه مطرح داره چی؟ از آره فکر میکنم تو کانال خودمون هست، از خود خانم خدیزاده مسئولین بپرسیم بهتون میگم که یعنی الان نمیدونم تو کانال هست یا نه، ولی اوشون میدونه که راه ارتباطیش از کجا هستش رو بهتون معرفی میکنم. خیلی من گفتم این اصول فرند جهت چون تقریبا نیاز بیشتر شما هستش اینو یه ذره تکمیلترش میکنیم رد نشون ازش، یه چند مورد دیگه شما خواهم میکنیم و بعدش میریم خلاصه بحث بعدی. مورد بعدی، مورد بعدی این هستش که افراد رو درگیر کار و مسئولیت سپاری کنیم. یعنی به قول من رو فیلجوری میسن به افراد کار سپاری کنیم، به افراد کار سپاری کنیم. اگر میخواید جذب کنی افراد رو باید بهشون کار بسپاری. یعنی وقتی که شما میدید که آقا نیرویی که تو بسیش هستش بیکار هستش، این بیکاری باید شدید که میگه آقا خبر یعنی تو علف فقط به من میگم بیا، خب بیا تو هیئت، فقط بشم مستمع بشم با من، خب ده بار هیئت رفتم خودم خلاصه سخنرانی گوش دادم، دوست داره بهش کار بسپاری. فرمانده فرمانده است که بتونه کار سپاری کنه، یعنی برای تک تک نفرات کار بتراشد و اون دست اون آدمه رو وصل به کار کنه. اگر تونستی کار تراشی کنی آدمها رو جذب کنی، به افراد کار سپاری کنی. همون قضیه یادواره یادتون باشه ببین سلایق و استعدادهای نفراتتون چیه، متناسب با اون بیاین کار سپاری بکنید. شما تو فقط مثلا مسئول تبلیغات باش که بزنی اشکال نداره، شما فقط توی خوابگاه میبینی بیانش خوبه، تو سلف تو خوابگاه تو جای مختلف تو هی اینو تبلیغ بکن، این آدمه بیانش خوبه. یکی رو اتومش پایینه بذار عقبه کاره، نذار تو جلوی چشم باشه که یکی سوال پرسه به تفته بیفته مثلا نتونه جواب بده همین یا خودشون هم مثلا توجیه نیستن اصلا چی هستش. یعنی اینا مثلا مدل ها باید بتونی کارسپاری خوبی متناسب با نفراتت داشته باشه. نکته بعدی که مرتبط با همین میشود جذب در خلال برنامه ها اتفاق میفتن. وقتی میخوای یه جذب خوبی داشته باشی، یه کار بزرگی داری انجام میدی، دیگران در خلال برنامه ها جذب میشن. یعنی تو برنامه از یه تعدادی از افرادی که نیروهای شما نیستن ازش کار بکش. خواهر محترم ببخشید، بیا سر این خاطر دیگه بگیریم. آقا زحمت بدید سر سفره بکشید، بگید آقا این نمکدونا رو زحمت شما پخش می‌کنی، ارتباط باشون بگیریم. اینکه ارتباط بگیری، ببینید دو تا لو کردم. مثلا تو خاله مستعده اینا که میای نمیذارن کسی دست بزنه بهش. نه شما بفرمایید شما خلاصه خادم، مثلا ما خادم شما هستیم فلان و شما فقط استفاده کننده باش. یه رو کرده، یه رو کرده که بله من خادم هستم ولی یه سری کارها رو برای اینکه به اون هم بچشونم و اون هم با من شریک بشه، اون هم همراه من بشه، جذب من بشه، بهش میسپرم. برادر این سر سفره رو بگی، مثلا بگی آقا این نمکدونا کی پخش میکنه، آقا این مثلا کفش اینجا جفت نیست، یکی میخوام بیاد اینجا کفش رو جفت کنه. به یه نفر زیر لامپ نشسته میگم ببین سخنران رفت تو منبر مثلا تو روزه مهمترین کار رو دارم بسنن، این لامپ ها دست شما، نه سر پیازه نه تر پیازه، هستی اینجا میخوام این کار رو بهت بسپارم که اگر تو نزنی چراغ خاموش نشه حس روزه به کسی دست پیدا نمیکنه. میگه باشه هستم. ببین همین من فقط یک معمول لامپش کردم و یه لحظه میخواد لامپ رو بزنیم ولی یک حسی بهش دادم، یه دست شما نکنه منم بالاخره شریک شدم مثلا توی این برنامه و توی مثلا فضا. همینه. ببین تو روزه های خونگی تو خانواده ها تو مثلا مادرها یه مثلا دیگی مثلا آشی بودش نمیدونم سمنی بودش، همه مدن آقا ما میشه یه همی بزنیم یه خلاصه نیت بکنیم و فلان، همه رو شریک میکنن. پس چطوری که ما میخوایم کار کنیم؟ نه بفرمایید هیچ کی دست نزنه، خودمون هستیم، کسی دخالت نکنه. بابا چرا اینجوری؟ خب بله نذار ساختارت خراب شه، نذار تشکیلات تو از هم بپاشه، هر کی بیاد یکی برداره اونجوری کن. نه خیر، شما با منطق قبلی در جذب در خلال تمام نفرات که غالبا جذب میشن در خلال برنامه ها جذب شدن. مواد ای وقتی با اینا داری کار میکنی تعامل میکنی چه روی خوبی نشون میدن، چه روی خوشی مثلا نشون میدن، باشون ارتباط پیدا میکنن. پس اگر من تو کار بتونم آدم جذب کنم، این آدم فاگیر من هستش. تا اینکه توی یه برنامه اجرا بکنی بعد بگی خب بسیج عضو میپذیرد، کسی نمیاد به این راحتی که نمیاد که خلاصه تمره. ولی اگر تو کار دستشو بند کردی سری بعدی هم آدم میشینه پای پیریز، میگه مثلا منتظره که دوباره بهش کار بسپاره، بعد سری بعدی یه ذره بیشتر میشه. خب ببین مثلا ظرفا هم هستش اون پشت، میخوام این ظرفا رو بشوریم اینجوری ها. یعنی همین تیپیه که دارم عرض میکنم، توی کار نیروها جذب میشون. آقا سرشو بگیم این پکار میخواد پخش کنه، یه وقت مسئول فرهنگی میخواد پخش کنه، یه وقت مسئول فرهنگی با میسه مدیریت میکنه که چجوری پخش بشود، از خود نیروها استفاده، از خود مخاطب استفاده میکنه. هم دوستان اربعین رفتین، اونایی که رفتن متوجه میشن چی میگن. تو خود اربعین وقتی یه کاروانه دانشجو میره رقابت میکنن بچه ها سنه که مثلا آقا یه کمکی بکنن، یه کار بیشتری واسه مثلا این سفر انجام بدن، یکی آب میخواد سریع رقابت میکنن که یکی برده داشته که مسئول پشتیبانی که آب بده، ولی اصلا این حرفا نیست، همه خودشون دخیل در برنامه دارن میبینن. مسئول پشتیبانی مدیریت میکنه که آب تا نجف برسه، هر کی مال آب خواستش سریع مثلا ماست میگه خیلی خوب آقا مثلا زحمت یه استکانم به ایشون مثلا بدین، یه لیوانم مثلا ایشون مثلا بدین، که مقابل بدین. اینجوری مدیریتش میکنه. ولی همون آدمی که بعدش اگر درست بتونه تعامل خوبی داشته باشه با اون آدمه جذبش کرده. یعنی برآیند جذب در خلال برنامه است، در حین برنامه است، نه بعد از برنامه. تو راهیان، تو مشهد، تو هیئت یه مدلی برخورد کن با دیگران، یه جوری دست بده با مثلا اون کسی که داره مخاطبت میشه، محکم دست بده، لبخند بزن، یه کاری بهش بسپار. بعد میگی آقا ببخشید این فرشه داره کرده سرشو گیرسن هیچ چی هم نیست، یه ذره آقا یه ذره بکشین، همین یه گرهی بهش دادم، یه خودم با مخاطبم همراه کردم. اینا تکنیک‌های خاصش بفرمایید.
بعدش چی کاری بکنه؟ مثلا کارا که خودشون نمیتونن بکنن دارن
نه ببین انسان شناسی باید داشته باشه، یعنی این که داری میگین بله به هر کسی نمیتونم بسپارم، قرار نیست همه کسایی هم که آوردن جذب خودم بکنم، یعنی جذب تشکیلاتم بکنم، جذب برنامه بکنم، یه تعدادی فقط کسانی هستن که استفاده کننده هستن تو دوره، یعنی فقط میخواد بیاد استفاده بکنه، بخوره، بخوابه، از روایتگری استفاده بکنه. بعضی تنشون میخوره برای کار اجرایی، یعنی میبینم میفهممش این آدمه یه ذره مثلا لمش متفاوته. این آدم حالا تو برخورد اول شاید نشه، به قول خانم محترم مثلا شاید تو برخورد اول من نتونم، ولی وقتی میبینم که خودش هم تمایل داره ها، چرا من از این استفاده نمیکنم؟ چرا از این استفاده نمیکنم؟ نمی مثلا تو اردوهای مختلف یعنی مثلا 100 تا پتو انسان چیندن اینجا، دو طبقه باید این پتوها رو دو نفر آدم ببرن کنیم، مسئول پشتونی و بردارن کنیم، ولی وقتی که یکی بخواد تعاملش سازنده باشه میگه ببخشید هر کی یه دونه پتو برداره ببره پایین ببره بیرون پایین بذاره اونجا، همین خود خیر داره چاشتون بریم اصلا مشکل نداره، نه به کسی برخور نشه، هم همراهش کردم هم تعامل روش داشتم هم که اونم کمک کرده تو این قضیه، خدا پدرتونم بیامرز مثلا کمک کرده، یعنی تا فردا صبح مثلا ما باید یکی یکی برمش میمونیم پایین دو طبقه سه طبقه 100 تا 1000 تا پتو یا هر چی نفر یه دونه دوست سه تا برداره بره پایین، صندلی آقا میخوام یه جمع بکنیم هر کی صندلیش رو برداره بده کنار هر کی صندلیش رو برداره همه جمع کنیم بریم مثلا، یعنی دقیقاً اینجوری دارم از خود مخاطبین استفاده میکنم، هم کار من بازوهای من بیشتر شده هم تعامل سازنده با مخاطبم داشتم، بی برنامگی هم ترقی نمیشه، آقا ادعای ما 5 نفره کی بود اینجا گفتش که آقا ما که اینقدر آدم نداریم که بخوام مثلا 10 درصد و 50 درصد مثلا راهیان ببریم، از خود ظرفیت مخاطب بعد خیلی جا استفاده میشه، شما مدیر نیاز داره، کاروان بزرگ 4 تا مدیر خفن نیاز داره، فرهنگی خفن، پشتیبانی خفن، نمیدونم مدیر اجرایی خفن، مسئول اتوبوسی که توجیه باشه، بقیه‌اش دیگه همش همه هستن تو آقا این تونه ماهی یا علی آقا اینجا بگی نفر یه دونه بزن برسه به دیوار می همه پخش میکنم مثلا خوشگل اضافه شم برمیگردم میان اینجا خیلی راحت، یعنی من که میتونم از این استفاده کنم به همه هم خوش میگذره به همه هم لذتش خلاصه دو چندان استفاده چون که تو بخوای بگی خب اینو تو بگی اینو تو بگی اینو تو بگی اینجوری بدی شخصیت میده آقا بچه خودتون رو پخش کنی بچه نفر یه دونه سهمیه حواستون باشه کم نیاریم مثلا برای فردامون برای مثلا بعده بعدی مثلا کم نیاریم همه از خودشون همه هنگ نیستن اینا، یعنی میشه که من میخوام جذب کنم انسانها رو به اون تشکیلاتم به اون برنامه. نکته بعدی استفاده از ظرفیت و ساختارها و تشکلهای موجود، استفاده از ظرفیت‌های موجود دانشگاه، اینجا بود ظرفیت‌های فرد، اینجا ظرفیت‌های دانشگاه، مثال خود نهاد متولی مثلا غالبا اردوهای مشهد هستش درسته؟ بسیج غالبا نمیبره مشهد، مشهد رو مثلا نهاد میبره، خب وقتی من میتونم مثلا وقتی نهاد داره یه همچین برنامه میگیره بسیج داره بگه آقای نهاد میخوای ما کمک کنیم نیرو اجرایشو بدیم، وقتی شما نیرو اجرایی میدی اجرا کردی به اسم اون، ولی دیگران قرار شد جذب نفرات میشود، این نفرات کجا تو نهادن؟ نه این نفرات تو بسیج هستن بنابرای قبول میکنن نه من میگم مثلا برای شماست به اسم شماست یک کلام از بسیج هم نمیخوام مطرح کنم اصلا من نمیخوام این کار کنم میدونی چرا؟ چون که دو تا دیدگاه وجود داره، این تو نظام تعاملات میگیم شاید نرسیم من اینجا جوابشو میدم چون خیلی بحثش زیاده شاید نرسیم من اینجا میگم استمیدی؟ بخش دو تا دیدگاه هست، یکی این که ما تعاملمون با تشکلهای همسو چیه؟ رقابت داریم؟ من آدم اونو به چاپم اون آدم منو به چاپ نمیدارم الان عباسیش خارج شد دقیقاً الان دعوا تو دانشگاه سن اینه کانون مهدویت داره خلاصه مخاطبان ما رو برمی داره می‌دوزه می‌بره اونجا بابا دوزی چیه انقلاب اسلامی است اون یک محور این یک محور شما یک محور رقابت نداریم ما همه رو داریم در انقلاب اسلامی نیم. بعد یه آدم خاکستری جذب کانون مهدویت بشه بعد یه آدم خاکستری معاند جذب مثلا کانون قرآنی بشه بعد تمام. اصلا من میگم آقا شما با من میدونم الان گیر دارین تو اجرا، من میام به عنوان بسیجی خادم شما میشیم برای شما این کار انجام میدم. چون نهاد غالبا اینجوریه، من با مسئولین نهاد خب خیلی صحبت داشتم، میگم آقا بسیجی از نگاه بالا پایین دارن، گفت فکر کنم که مثلا فقط اونه که میتونه کار کنه، فقط اونه که میفهمه، فقط اونه که پلان. ما نمیخوایم تفکر مثلا دیکتاتوریه، نمیدونم مثلا سخته، مثلا کوبنده عملیاتی بشه. با راست میگی آقا، تو بگو آقا محتوا اساسا من چی کار دارم، من برات میخوام پشتیبانی خوب برات انجام بدن، روتین بری جلو، چون بسیج عملیاتی هم اونا بیشتر تئوری هستن، خیلی هم وجود دارن الحمدلله خدا رو شکر، ولی خب اگر بتونن از این وجودش به نحو احسن استفاده کنن خوبه. شما باش هم شرکت کردیتون برنامه‌اش، هم آدم‌ها رو داری باشون تعامل می‌کنی، سب جذب خودت می‌کنی، یعنی جذب خود بسیجیت، شخصیت بسیجی. شاید 10 تا رفیقات تو کانون‌های مختلف هستن، اصلا اشکال نداره، فردا روز شما میشه فرمانده، اونم میشه مسئول کانون، واسه یه رقیب نیستین، رفیق هستین. دانشگاهی که یه ذره مثلا سر دستشون میشکنه تو حوزه های تشکیلات، یعنی حرفه‌ای تر هستن، میان کانون‌ها، هیئت‌ها، اینا که همش مثلا با هر کدوم متوجه خاص خودشه، همه را بچه خودشون، حتی انجمن اسلامی از بچه بسیجی، مسئول انجمن بچه بسیجی، ولی کسی هم نمیشه ساتش. اینا تو یه پازل دارن کار میکنن. میگه من هیئت میدونم مخاطب خاکستری جذب میکنه، بسیج نمیتونه اون آدم رو جذب کنه. تو هیئت خاکستری میارم، حزب اللهی مذهبی ها میان جذب هیئت میشن، خاکستری جذب هیئت میشه، اینجا انقلابیش میکنم، تحویل بسیج میدم. فرضا مثلا همیشه اربعینا رو مثلا هیئتش برگزار میکنه، راهیان و جهادی و فلان رو مثلا بسیج برگزار میکنه. تو یه پازل داره میبینه همه رو، اومده آدم درست کرده، اومده تشکیلات درست کرده تو این قضیه، درسته؟ همون آدم میگه نهاد هم با ما همراه، اصلا ما نکته نه مشکل نداریم نهاد، که میگه نهاد باید اتفاقا تو حوزه خانواده فلان مثلا این کارو بکنه، خب میتونه، من دو تا تر میدم آقای نهاد به اسم تو با برند تو میخوام این کارو انجام بشه، مثلا چه ایرادی داره؟ این که من گفتم در حوزه کارمندان کجا بودش، چه گفتیم؟ گفتیم فقط مخاطبتون مثلا دانشجو نباشه، کارمندان میتونه باشه، فردان این کار نهاده، نهاد یکی از وظایفش اینه که واسه کارمندا و برنامه داشته باشه، اونا رو وسطش میره بالا. خب نهاد میگه پا تو کفش من نذاری یا به من چه بابا، این برنامه شماست، ما به اسم شما، ولی این ظرفیتش هست، ما چون میتونیم مثلا یه اتوبوس دیگه اضافه کنیم، این اتفاق رقم بزنیم، یه اردوی مثلا تفریحی برای خدمت مثلا کارمندان به اسم نهاد برگزار کنیم، هیچ ایرادی نداره بچه ها. باید از این منیت خارج بشه، باید منت بشه انقلاب اسلامی، هممون در یک پازل داریم فکر میکنیم، هدف این هستش. حالا ما آدم جدو کانون بشه، من از خدا میگم خدا رو شکر این کانون بسپر بیا ببین یه آدمی اضافه تر شد به شما، پاگیرت شده، ما رو شما، من موازی کاری کارم انجام ندم متاسفانه توی این قضیه.
همه این نیستن، همه اینجوری نیستن، یعنی ما دانشگاهی داریم که مسئول نهادش واقعا مدیر، واقعا هم ترکنده این آدم منم داره، از اون برش هم برخلافش هم هسته، یعنی بچه بسیجی میگه در همون مسجد میخوره کانون، یعنی تفکرش به اندازه بچه دبیرستانی داره فکر میکنه، نه اینکه مدیران جامعه رو خلاصه داره تربیت میکنه، این هم هستش، اونم این نگاه رو این ساده مونه، خلاصه عمومیتی نداره. خب مورد بعدی بفهمید.
بنویسیم چه اشکال داره؟
اشکال نداره، وقتی به کانون انجام رو به هم زنی کنه اینجا دیگه کار
نه من نفهمیدم چه اشکال داره؟ و دخالت نیست خودت بران دخالت میدونی که یسته دخالت تعریف داره یعنی شما برخلاف نظرش بخوای یه کاریو بهش اهمال بکنی و بهش خلاصه دخالت بکنی. من بخوام شرکت کنم تو برنامهش دخالته؟ میگن دخالت کردی یا نکردی؟
نه.
هیچ کسی نمیگه بخوام دست شما نکنه بچه هاتم اتفاق همه شورای ما رفتیم توی جلسه محتبیت شرکت کنیم همه همون رفتیم شرکت کنیم خوبه بده میگم خود خیلی داده مجلس ما رو پرنور کردی میخوای کمک کنم صحبت هم بندازی میخوای مثلا تو نمیدونی از کجا غذا بگیری من میدونم یه قیمت ارزون تر دارم برای هزینه هاشه میگم خدا پدرت هم میارد دخالت نکردم برای اینکه بگی آقا مثلا چرا خورشت قرمه سبزی داری میدی قیمه بده بیا ببین دخالت نکنم این نشده تو کار خودتو بکن چرا پا تو کفش ما میکنی مثلا میگم راست میگم چیکار دارم کار روز زمین مونده رو برداریم شما این کارا رو برداریم به اسم یکی دیگه باشه اصلا اشکال نداره جذب انقلاب اسلام میشه جذب اسلام میشه
اگر از بیرون از دانشگاه بخوایم ببریم به نظرتون برنامه‌ریزی فعالیت‌ها به هم نمیخوره به خاطر اینکه برنامه‌ریزی ما ناظر مخاطب خاصی هست
از بیرون یعنی مثلا چه کسایی بخوام ببرم ما نگفتیم مثلا ببخشید مثلا کارگر افغانی مثلا بردیم بال بزنیم مثلا یه اتوبوس پر کنیم که اینجوری که نگفتیم که گفتیم همه این مخاطبانی که در دانشگاه یک کاری هستن یا پدرشه یا خلاصه کارمندش هستش یا اونجا مثلا نیروی خدماتی اونجا هستش یه خدماتی هست حوزه انقلاب اسلامی فقط رو یک قشر نبینید برای اینکه بخواید اعتبار نه غیر دانشجو اگر فرزند هستش هیچ ایرادی نداره چون سرریزش برای خود دانشگاه شما هستش بعدش هم نگاه کنین حالا این سوال دقیق هستش ولی میخوام بگم که اشتباه نکنیم ما داریم تو این پازل میریم اگر شد 5 دستگاه بودی 3 دستگاهش مثلا دانشجو 2 دستگاهش اساتید یکیش از اون اساتید مثلا خانواده هاشون هستن فرزندانشون هستن اون وقت شما 3 تا برنامه برای این دورتون و این اردوتون برنامه‌ریزی می‌کنه ما این اتفاق داشتیم برای مثلا خانواده پاسدارا راهیان نور برگزار می‌کردیم خب یکیش بودش که آقا روایتگری تو منطقه بود یکیش روایتگری برای خانوم‌هاشون بود که در حوزه مدیریت خلاصه خانواده و تربیت شهدایی تو منطقه می‌رفتیم برای بچه‌ها روایتگری بچگونه مثلا ترتیب می‌دادیم یکی می‌بودیم سوار تانکشون می‌کرد نمی‌دونم مثلا این کارا مثلا می‌کرد باشه مثلا جوک و خنده و بازی و اینا که اصلا روایتگری خاص خود بچه‌ها رو داشتش یعنی در حین برنامه می‌بینیم 3 تا برنامه رو می‌بردیم جلو مدیریت می‌کردیم هیچ ایرادی هم نداره درسته؟ بخوام جواب گرفتم خیلی خوب نکته بعدی اجازه بدیم بریم جلو تنوع در برنامه می‌خوام بگیم عامل جذب چیه؟ تنوع در برنامه هر چی تنوع در برنامه بیشتر بذارید جذابیت‌ها برای جذب به اون برنامه هاتون بیشتر می‌شه یعنی آقا تنوع مشخصه دیگه یه وقتی یکی اردو فقط میبره یا فقط بردم منطقه رو دیدیم خاکیشون کردیم خلاص روایت گریه فلان اومدیم یکی مسابقه مقاله نویسی مسابقه عکس برداری مسابقه فلان فلان صد تا برنامه متنوع داره توش آورده اینجا میگه حالا که تا خرمشهر اومدیم دو تا دستاوردهای خلاص نظام بریم ببینیم دو تا کارخونه مثلا فلان چیزا مثلا بریم ببینیم از نزدیک یعنی با یه تیر صد تا نشون زنه نه اینکه دو تا سه تا نشون داده باشه تنوع داره تو برنامه‌اش ورداشته مثلا آورده همیشه همه اردوها بوده که آقا خواب بلند میشیم بریم سوار اتوبوس شیم ولی این اومده ابتکار عمل زده ورداشت صبحگاهی گذاشته تو برنامه سینش ورداشت صبحگاهی یعنی چی مثلا ببینیم اونجا مثلا توی دکوه مثلا نرمش کنیم مثلا ورداشت کنیم بودیم نه مثلا آقا یه پیان روی داشته باشیم دو دوری مثلا بزنیم توی سالونی مثلا یه برنامه داشته باشیم اصلا این هاست میشود که تنوع در برنامه قرائت شبونه مثلا داشته باشین همین ها که داریم میبینیم خودتون تو این دوره مثلا این چیزه داریم میبینیم این برنامه ها هرچی تنوع بیشتر جذابیتش برای جذب افراد هم بیشتر میشود چرا؟ چون به اقتضاشه یعنی یه بار هیئت بوده یه بار یعده بوده یه بار قرائت قرآن بوده یه بار ورزش بوده یه بار نقد فیلم بوده یه بار فلان بوده هر شبش یه برنامه واسه مخاطبین داشتی اون که روحیه تئاتر داشته یه شب رو برنامه‌ریزی کردی که مثلا بری مثلا برنامه تئاتر مثلا اردوگاه میثاق مثلا بریم ببینیم یه شب مثلا یه فیلم بردی مثلا یه دستاوردهای مثلا هوافضا رو مثلا دیدی یه بار دیگه تنوع دادی فقط نبردی روایت یعنی خوش خالی مثلا براش نشون بدید. مثلا ما خودمون مثلا این کارو می‌کردیم، مثلا می‌بردیم هور قایق سوار می‌کردیم. نه توی اروند، اروندم کشتی سوار می‌کنن. اون نکته خودشه، ولی تو هور قایق موتوری بودش، می‌برد تو نخلستان، می‌بردش مثلا تو نیزارا یه دور می‌زد فلان، مشتی مثلا همه حس اون قضیه رو می‌گرفتن. تنوع داشت. الان که بهشون می‌کردن. این تنوع اتفاقای خیلی خوبیه. اصلا یکی از علتایی که ما تو راهیانای خودمون که تو محلات کار می‌کردیم جذب داشت، چون تنوع بهش دادیم. مثلا هر سال مثلا من اصلا مناطقی رفتم تو راهیانون که خیلی ها مثلا شاید واقعا به گوش نرم، مثلا رفیعه رفته بودیم، رفیعه اصلا هیچ کی نرفته بود تا حالا وسط مثلا اون بود اتوبوسا نمیدونم چجوری مسیر شما پیدا کردیم بردیم یه اسکله مثلا خیلی مشتی خیلی قشنگی خیلی خودمونی خصوصی مثلا اونجا مثلا بچه ها بعدش هم قشنگ میبردن مثلا وسط مثلا نیزارا دور میزنن هم بودن. این برنامه هر سال یه برنامه جدید داره، یه نمایش جدیدی، یه اتفاق جدیدی، تکراری نمیریم. اینا مهم است. نکته بعدی اقتضائیات زمانی مخاطب رو باید ببینیم، در نظر گرفته بشه. اقتضائیات زمانی مخاطب، بهترین برنامه رو بچینیم ولی اقتضائیات مخاطب رو در نظر نگیری مشارکت توش پایین میاد. جذب به صورت چرا این دوره نیومدن مثلا نفرات مختلفی؟ خب معلومه چون که مثلا انداختی دقیقا زمانی که مثلا امتحانات شروع شده. خب معلومه که امتحانات شروع شده نمیان. اقتضائیات زمانی مخاطب رو در نظر گرفتی؟ چرا نیومده؟ چون گذاشتی تو بهمن در اوج سرمایی که جاده همه یخبندون و فلانه، مثلا شما یه دوره خفن مثلا شده بودش. خب نمیاد، پدر مادر چیز نمیده. تو اوج کرونا شما داری دوره حضوری مثلا میخواید مثلا برگزار کنه. خب بابا این آدمه از خودش اینقدر مثلا چیز نداره، پدر مادرش اجازه نمیدن بیاد. اقتضائیات زمانی مخاطب در نظر بگیرید. شما تو دانشگاهتون ببینید طرف مثلا یه اردوی گذاشته پنجشنبه مثلا، یا نمیدونم مثلا یه زمانی فرض کنید یه زمانی که خودش هم میدونه که بعد از ترم مثلا هیچ کی تو دانشگاه نیست، یا وسط مثلا هفته هیچ کسی توی خوابگاه نیست، همه سر کلاس ها هستن، همه درگیر هستن، همه نمیتونن مختصی بگیرن. باید زمان رو در بیاری، بهترین زمان ممکن عملیاتت باید اونجا تغییر بشه. یکی از قضایایی که تو غزه اتفاق افتاد این که زمانشناسی اقتضائیات زمان دقیق درسته بود. چی بود؟ کسی میدونه؟ عملیات طوفان و نفتار زمان. اسرائیل هر سال یک جشن میگرفت که کل یهودی ها میامدن تو اسرائیل، دعوت میشدن هر کسی که یهودی تو کل دنیا هست میتونست بیاد تو این جشن. انقدر برای شما مهم بود میگساری و فلان و بزن و بکوب و هر رقصی که تو بگی داشته باشن، و انقدر این جشن خلاص مفصل هستش که دو روز یا یک روز کشور بعدش تعطیل میشه، حتی فرودگاه هم تعطیل میشه. طوفان و نفت دقیقا اومد بررسی کرد، زمانبندی رو اقتضائیاتش رو نگاه کرد، گفت یه زمانی میذارم که همه در خواب قفلت هستن، همه. یعنی وقتی زدش که مثلا اینا 5 صبح زدن به خط، ساعت 11 ظهر تازه آقای نتانیاهو فهمیده که یه عملیات اتفاق افتاده. بعد از ظهر تونسته وزیر جنگش همه خلاصه اتاق فرمانده جنگش بشینن که چه اتفاقی افتاده. بودن کلی اسیر بودن، کلی خلاصه تلفات دادن، تازه اینا مثلا متوجه شدن چیزی نمیتونه فرار کنه. فرودگاه تعطیله، چیکار بکنیم؟ ملت تعطیلن، خلاصه کشور تعطیله. توی همچین زمانی زمانشناسی زد تو خواد. این بزرگترین دستاورداش ایناست که داریم عرض میکنیم. حالا شما همینه، ببین اقتضائیات دانشگاه، ببین دقیق چه زمانی، زمانشناسی خیلی مهم هستش. نکته بعدی ارائه مدون برنامه ها. میخوای جذب کنی، از قبل برنامه رو اطلاع رسانی کن. بعد خلاف چیزی که هم تو بحث داریم میگیم، اصلا اطلاع رسانی وجود نداره دقیق 90. اگر میخوای اطلاع رسانی دقیق باشه، یعنی ارائه مدون برنامه ها، یعنی دیگران بفهمن که شما برنامه ریزی از قبل داشتی، نه اینکه الان تصمیم گرفتی این کارو کنی. اول سال بزن آقا من اردو راهیان نور میخوام ببرم، اردو جهادی دارم، فلان جا دارم، فلان چیز دارم، مسابقه مقالات، مسابقه مثلا مقالات دارم، مسابقه فلان دارم، یادواره دارم، چی دارم چی دارم، برنامه تو بگو. چرا فکر می‌کنی که آقا بگی الان مثلا شده و فلان مشخص نیست؟ حتی اگر مدیریت برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشی، کارشناسی درک کنی، اولش زمانش هم میدی، میگی در آذر میخوایم یه همچین کار کنیم، در مثلا بهمن میخوایم این کار کنیم، در اسفند مثلا میخوایم بریم اردو جهادی، در فلان مشهد مثلا همینا. باز اگه خیلی دقیق‌تر باشی، یعنی دقیق بتونی بزنی، زمان اولیه میدی، میگی زمان اولیه مثلا 20 اسفند میخوایم بریم مثلا اردو جهادی، از الان دارم برنامه روش میشینم. این دیگه خیلی خفنه ها که دارم میگم، شاید در حد شما نباشه ولی دور از ذهن هم نیست.
برنامه برای امسال اومده، برای این ترمین این برنامه داریم که توی این فازه هستانه که فرصتی که داریم مثلا برای رایزنی کنیم، قراره مثلا رایزنی کنیم بریم مثلا ازادیم بیشتر، این رو قراره ما انجام بدیم، ولی فعلا اعلام نمی کنیم چون به همه رایزنی، ولی قرصی نیست
که یک علت پیش بره که یالا جور نشه هماهنگیش درست نشه. این ضعفمونه. اگر من مصمم باشم که باید راهیان پیشرفت برگزار بکنم، پس تو برنامه هم میذارم که آقا امسال راهیان پیشرفت داریم، عکساشو میذارم، انگیزه سازیشو از اول سال دارم میکنم.
یه جایی دست ما هست، حالا یه جایی که برنامه ریزی شما مثلا سعی میکنم اون موقع بیانتر نباشه، اون موقع بچه
بیانتر بله بله اون وقت من به شما دارم میگم، گفتم چی؟ زمان اولیه براش در نظر میگیریم. هر چقدر که باشه شما کنسل میخوایی میکنی، میخوایی مثلا برگزارش بکنی، در هر صورت برگزار میکنی، میگی ما برآوردمون برای زمان اولیه مثلا تو بهمن بوده، با توجه به اقتضایی اطلاعیه میزنیم این برنامه موکول شد به مثلا اسفند ماه، میگه آقا مشخص شده دیگه، قضیه یک ماه قبلش که باید در بیاد که این قضیه کی هستش که. بعد یه نکته بگم، آقای مرحوم صفایی حائری این جمله رو دارم، یعنی هر کسی که طرح و برنامه داشته باشه، از قبل برای خودش برنامه‌ریزی و هدف گذاری کرده باشه، همیشه این است که دست برتر داره. کسانی که طرح و برنامه ندارن همیشه در طرح و برنامه‌های دیگران هضم می‌شوند. تو اگر طرح و برنامه داشته باشی، طرف میگه آقا این ساعت میای، ببخشید این ساعت من برنامه دارم، برای خودم طرح دارم، آقا فلان دوره رو داریم می‌ذاریم میای، نه ببخشید ما تو این تاریخ برای خودمون توی دانشگاه مثلا برنامه داریم، حتی یه همچین دوره مثلا میگه ببخشید ما الان مهمترین دوره خودمون مثلا داریم برگزار می‌کنیم، نمی‌تونیم جابجاش کنیم، از قبل ترسانی کردیم و فکر کردیم و خلاصه برنامه‌ریزی کردیم. شما دیگه در طرح برنامه دیگران وارد نمی‌شین، قاعده اصلیه. اون کسی که هیچ طرحی نداره، برنامه‌اش زمانش مشخص نیستش، همیشه در طرح‌های بزرگتر حذف می‌شود، چه محلش باشه، چه خانوادهش باشه، چه مدرسهش باشه، چه دانشگاهش باشه، حکومت حتی اصلا باشه، اصلا نکته‌ای نداره. پس این از قبل بتونیم اطلاع‌رسانی دقیق کنیم، پیش‌بینی مسائل و مشکلات و تدبیر برای حلش، تدبیر برای حل مشکلات مثلا پیش‌بینی نشده. داریم عامل جذب رو میگم، اصول جذب رو دارم میگم. وقتی شما تدبیر داری برای این قضیه، مثال از خانم متوجه میشیم، ما میخواستیم راه اربعین ببریم، شما مثلا دانشجو میبریم، ما خانوادگی میبردیم، خیلی سخته، تقریبا جز اولین کاروانایی بودیم که خانوادگی میبردیم. بعد طرف میگفتش که آقا مثلا خانوادگی میخواد بری مثلا چیه؟ میگفتیم آقا اینجا سوار اتوبوس میشیم میره و فلان. گو اگر من سر مرز گمتون کردم گفتیم اشکال نداره، لوکیشن رو برات الان پیامک کنیم، محل اسکانامون مشخص، اگر گوشی من آنتن نداد اشکال نداره، ببین من برات یه تراکت چاپ کردم، نقشه اونجا رو قشنگ وسط نوشتم، اگر فلان شد دوباره گفتم اشکال نداره، این کارم وسط کردم، اگر همه اگراشو پیش فرداش رو فرض کرده بودم براش ارائه برنامه داشتم. این گفت دمشون گرم، هنوز نمیده تو اردو من هم، گفت اینا تا تای قضیه رو خلاصه رفتن فکر کردن، آقا این اردو خیلی آدم، نه تنها خودش، ده نفر دیگه هم دستشون میدون، گفت اینا کارشون کارشناسی، اینا کارشون اتاش شده است که مثلا میخوان با اینا بریم. یعنی من برای همه یه چیزاش تدبیرم رو فرض کردم و اتفاقا بهش گزارش هم میدم که آقا یه همچه عملیاتی در پیش هست، من برای مثلا یه خواهی مثلا میخواد بره تو اربعین، اتفاق زیاد میفته، طرف داره میره توی ترافیک مهران گیر میخوره، 24 ساعت گیر کرده تو مرز، چه کار باید بکنیم؟ نه آبی، نه غذایی، نه نونی، هیچ. باید بمیریم از گرسنگی. جاده هم قفل شده. واقعا اتفاقا. خب وقتی میگه طرف آقا مثلا میگه آقا چیکار کنیم؟ همون اول تو اتوبوس که میشینه میگه آقا این نفر یه دونه کنسرو لوبیا دارم بهتون میدم یا مثلا کنمایی دارم پخش میکنم، این برای زمان ضروری شماست. اگر یه وقتی اتفاقی افتاد مثلا همین یعنی مثلا این داشتن فکر کرده آقا دارن یه بطری آب میدن، این بطری رو بذار تو کیفت، اون موقعی که هیچ جا نیستش، نه سرویسی هستش، نه آبی هستش بخوری و فلان، با این یه بطری حداقل 24 ساعت خودت باید زنده نگه داری. فرض کن اتوبوس پنچر شده، فرض کن آقا تو کویر گیر کردیم اون ور مرز هیچ کسی هم نیستش، چیکار کنیم؟ من دارم آب و نون یک روز تو بهت میدم جلوتر، همین یه دمش کردم فکر کرده اصلا این قضیه گرسنه واقعا نمیمونی. ایناست که عامل جذب خلاصه به اون برنامه میشه. و نکته آخر که میتونه جذب ما رو ببره بالا، ارائه گزارش عمل کردن، چیزی که خیلی وقتا ما شاهدش نیستیم، یا اگر تو گزارش میدیم خیلی صاف و ساده و خیلی خلاص و مفید، اصلا اینجور نیست. گزارش دقیق بدین، گزارش از ابعاد مختلف، نظرسنجی های مختلفی بدین، روند کارتون رو بدین. مثلا ثبت نام اولیه برای اربعین مثلا 1000 نفر بود، بعد در ثبت نام نهایی برای پرداخت مثلا 500 نفر شد، بعد مثلا پایکار شدن 2 نفر مثلا. اصلا اشکال نداره که خب این 2 نفره رو یه جایی بعد حسش کنین تو حوزه مثلا یه اتفاقی که میفته، ولی دیگه 1000 نفر متقاضی ورود بودن. اصلا این که دانشگاه ما معنویتش بالاست، 1000 نفر خواستن بیان ثبت نام کنن، این از بیوردگی ما بوده، این چنده ما مثلا در میاد. اردو جهادی اینقدر نفر اومدن، اینقدر نفر ابراز مشارکت در پرداخت‌های هزینه کردن، این 1,000,000 تومان مثلا جمع‌آوری شد از کمک‌های مردمی، از کمک‌های خود دانشجو، این 1,000,000 تومان از نفراتی که می‌خواستن شرکت کنن هزینه دریافت شد و برای اینجاها خرج شد. همه اینا چه گزارش عمل کرد؟ ببینید اربعین وقتی مثلا یکی می‌خواست ببره، مثلا فرض کنیم مثلا 1,000,000 تومان هزینه می‌خواست بشه، ما که میبردیم میگفتیم آقا مثلا 3,000,000 تومان بعد هر نفر بده، همون 3,000,000 3 برابر دیگر جاها مثلا خودمون میدیم، چرا مثلا با شما بریم اونم خود برو با هم میخوای بیای من خلاصه هزینه تو ده، همه کادرمون هم بعد پول میدادن، کسی مفتی نمیرفتش هر بین. بعدش تو گزارش هم مکن گفتیم آقایون دقت کنید، شما اگر اینجا مثلا پول دادین این 2 برابر اضافه تره شد، ما برای این موکه فرش خریدیم، برای این موکه بخاری خریدیم، برای اینجا 100 تا پتو خریدیم، باقی سالهات برای شما شد، هر کی نمیخواد ما پولش رو برگردونیم. همون خدا پدرتم یارو ما فی ام فریق شد ما فلان شد، گزارش عمل کرد می‌دادی سال بعد میگفتی آقا 5,000,000 بدی، وا از اوکرد 5,000,000 اصلا اشکال نداره، آقا من ندارم 5,000,000 من اشکال نداره، اصل هزینه‌ات که اینقدر هستش، البته اینو بدین پرانتز که وقتی کاروانی میبری خیلی هزینه‌اش بیشتره تا نفر بخواد ببره، یعنی اگر مثلا یکی به شما گفت که آقا 1,000,000 تومان هم میتونم خودم برم، راست میگه نفر خودش بره ارزان‌تر در میاد تا اینکه کاروان بخواد بره، چون کاروان استعدادات خاص خودش رو داره. تا اینجا حل این بحثو میخوام تمومش کنم، یعنی ما اصول فرآیند جذب رو خدمتتون عرض کردم شما. با این دست فرمون 17 تا ویژگی رو عرض کردیم که اگر شما 50%ش 30%ش هم عمل کنی، سرریزش رو در تشکیلات در برنامه هاتون میتونی شاهد باشین. حالا من کلانش رو گفتم، شما بیا توی هیئت پیادش کن، شما بیا مثلا توی برنامه خیلی ساده خدمت رو هستم که اینو پیادش کن، میبینی اثر خاص خودش رو داره و استفاده قطعی از اون نفرات رو میتونی داشته باشی. اصلا ما مشخصه شما تو 3 ماه این عملیات رو انجام بده، میبینی آتدا نفراتت بیشتر شد، پاگیره نسبت تو تشکیلاتت خیلی قوی تر شد. خیلی این بس یه صلوات حد بفهمیم ما کلاس هم سوزن چنده؟ آسان یه رو به 12 یعنی 10:30 تا یه رو به 12 نهارتون بعد از نماز یا قبل از نماز؟ بعد از نماز خوب انا خوب هم چی؟
11:45
خیلی خیلی تا 11:45 دیگه بود. بحثی که الان میخوایم بکنیم متفاوت از بحث قبلیه ولی بیگانه از اون نیستش. بحث سر چی هستش؟ بزرگواران قرار شد گوشی هاشون رو ازن کنم رفتیم تو رو دو گوشی گوشی رو دارین کنار، حواستون جمع باشه. صفت و مفهوم. بحث اعتبار درون تشکیلاتیه.
ببینیم ما یکی از گیرایی که توی بحثا، توی تشکیلاتا، توی موارد مختلف داریم این هستش که طرف این آقا من چه جایگاهی دارم، اصلا بسیج برای من ارزش قائل نمیشه. خودشون جلسهشون رو میذارن، کاری که میخوام بکنن انجام میدن، من چه جایگاهی توی این تشکیلات دارم؟ جایگاهش انقدر محکم نیستش. اعتبار درم تشکیلاتی میخواد اینو بگه، میگم میخوام یه سری تکنیک هایی به شما یاد بدهم. خسته هستین یا خلاصه خسته نیست؟ حالتون میاد یه رسه بلند شدم برپا برپا احسن یه رسه هم بلند شید حالا برم همیش اگه هم چورت بیزنید چند دفعه بلند میشین کنش خیلی بحث داره اینه که آقا چه کار کنم که تا من در جلسه شورا شرکت نکردم جلسه اصلا تشکیل نشه. یعنی اگر گفتن که مثلا خانم فلانی الان نمیتونه بیاد، آقا جلسه کنسل کنه فایده نداره، این جلسه گرفتنش فایده نداره، باید خود ایشون هم باشه. حرف سر اینه چه کار کنم اعتبارم درون تشکیلات بیشتر بشه و به بالاترین حد خودش برسه. یعنی من بالاترین جایگاه رو تشکیل میدم. من که من مدیر نیستم، من فرماندهم نیستم، یه نیروی هستم، ولی میگن این آدمه باید باشه، تا این نباشه اتفاق نمیفته. حرف سر اینجاست. ما تو بحث اعتبار سه تا مدل اعتبار میگیم. اعتبار فردی که میگه الان بهش نمیپردازیم. اعتبار فردی یا هر کسی هر چیزی که داره از اعتبار فردیشه. یعنی ما به ازای اعتبار تنها داده‌ای هستش، تنها داشته یک انسان در این دنیای مادی هستش که با پول به دست میاد، با یک سری ویژگی‌ها به دست میاد. اعتبار فردی. اگر تو اعتبار داشته باشی همه جا حرفت بروده. اینا که میگن که رئیس دانشگاه نذاش، مسئول فرهنگی دانشگاه نذاش، چون اعتبار لازم رو ندارم اونجا که دارم حرف میزنم. وقتی اعتبار نداری بله هیچ کسی هم برای طرف برده میکنه. تو اعتبار داشته باشی دیگران میآیند سراغ تو. اگر شما برای نهاد اعتبار داشته باشی شخصا دعوت میکنن که خانم فلانی شما میه این برنامه ما رو شرکت کنیم و مسئول اجراش بشین یا مثلا کمکی به ما بدین، از شما درخواست میکنن بیاین نظرتون رو بدین در رابطه با اجرای بهتر این میشود اعتبار. اون رو برید گوش بدین، صوتش رو گوش بدین، تو همون دوره فرد مشخص شد. یه اعتبار درون تشکیلاتی داریم که میگه قاشقا کنی که تو تشکیلات خود حداقل معتبر بشوی، و یک چیز دیگه داریم که میگیم اعتبار ارتقاء تشکیلات، اونم توی بحث خفن‌ترش و بالاتره. نمیدونم شاید هم توی این بحثتون باشه، من سین الان دقت نکردم، یعنی دیدم ها ولی الان یادم نیست، ولی فکر کنم نه توی این دوراتون نداریم. ارتقاء اعتبار چیکار کنم اعتبار تشکیلات بسیجم ارتقاء پیدا کنم معتبر بشم؟ اونم یه بحثه. ما الان داریم اینجا میگیم شما در اون تشکیلاتون چیکار بکنید که بتونید. دو تا نکته، یه لازمه داره، یعنی لازمش چیه؟ دو تا شرط داره، اینجوری بگیم دو تا شرط داره، یه شرط لازم داره، یه شرط کافی داره. شرط لازم برای اعتبار درونی در تشکیلات چی هسته؟ قاعده اینه هر کسی که کار بیشتری، مسئولیت بیشتری، کار بیشتری در تشکیلاتش انجام بده، اعتبار بیشتری هم در تشکیلات. لازمه کسب اعتبار بیشتر اینکه مسئولیت بیشتری داشته باشه در تشکیلات. یعنی دیگران لنگ تو میمونن. ای بابا هیئت هم که با ایشونه، فرهنگی هم که ایشون یه دستی داره، رسانه هم که بالاخره یه پاش گیره، تخصصش سر ایشون هستش، پشتیبانی هم که این میدونه که از کجا بخریم. که من کاره نیستم ولی چون کارهای زیادی دستم هستش معتبر شدم. خب اگر ایشون تو جلسه نباشه چه اتفاقی میفته؟ که خب فایده نداره که، همش که این میدونستش که خب این نباشه که اصلا این جلسه رو بزن و بسیار باید که
افراد مختلف
میخوره زمین. پس من نیاز دارم که
حالا گوش بدین.
ما نگفتیم که باید اینجوری باشیم ولا بود یه انتقال ندم به کسی که من اعتبارم از دست نره. حرف سر این نیست. میگم شما به میزانی که جربوزه خودتون بالا میرود و داری کمک بیشتری در تشکیلات میکنی، لازمش اینه که اعتبارتون در تشکیلات شما میره بالا. غیر از اینه؟ چرا؟ حالا میخوام شرط لازمشو گفتیم، شرطای کافی که عرض میکنم. لازمه این است که شما مسئولیت بیشتری خودتون کسب کنید. لازمش اینه. یعنی شما وقتی میتوانی بگی آقا من تو تشکیلات اعتبار خیلی خوبی دارم، لازمش اینه که آقا مسئول هستی یا نه. اون کسی که در تشکیلات هیچ مسئولیتی نداره، هیچ، میگه چیکاره ای؟ عضو فعال هستم. این آدم اعتبار در تشکیلاتی داره، عضو فعال تو اصلا اعتباری نداری هنوز. یعنی حتی اقلش اینه یه معاونت رو دست میگرفتیم بودم، خب به اندازه خودش داره کار میکنه. حالا اون کسی که یه معاونت مسئول هستش ولی ده جای دیگه داره کمک میده به دیگر نیروها، یا من میدونم یه طراح خوبی هم سراغ دارم بهتم میگم، مشکل نداره بهت میدم، آقا سفارایی برای نیستی؟ کار نداره که بیا آقا اینو به سفار انجامش میدم، کار نداره که. همه گیر این آدم هست، این هم میخواد انتقال بده، نه اینکه برای خودش نگه داره، داره این آدم هست این نگهش میدارم توی تشکیل. پس اینه اصل اولیش، قبول مسئولیت های بیشتر. هر کی کار بیشتر اعتبار بیشتر، هر چیز مسئولیت بیشتر اعتبار بیشتری داره کسب میکنه. خب نکته دوم، شرایط کافی. شرط کافی چیه؟ حالا میخواییم اینا رو تیتروان پروسه بگیم بینجور. این شرط کافی، یک، اون کسی که اذا وعده عمل، کسی که زمانی که وعده میکنه عمل هم میکنه. میخوام بگیم آقا چه کار کنی که در اون تشکیلات اعتبار بره بالا، زهی دارم میگم چون مهمه. کسی که اگر وعده کرده واقعا بهش عمل میکنه، یا آقا من این کارا رو مثلا تا فردا انجام میدم، چشم، تا فردا انصافا انجامش بده، حرفش دو نشه. میگه آقا میرم دو تا ماجیک میخرم، باشه ماجیکت با من. نمیگه ای وای یادم رفت، دو یادم رفت، یه بار یادم رفت، دو بار یادم رفت، سه بار یادم رفت. میگه تو اعتبارت از دست. یه قاعده کلی تو اعتبار میگم، برای همون سه تا اعتبارا این قاعده مشترکه. ببینید در هر لحظه، در لحظه، در عمر شما، در هر زمانی، در هر دقیقه، در هر ساعتی فنا، یا داری اعتبارت اضافه میشود یا داره از اعتبار شما کسب میشود. نمیشود که مثلا مباح باشه، نمیشه که مثلا من راحت نشستم، ساکت نشستم، نه اعتبارم اضافه شد نه کم شد. نمیشه. تو یه جلسه اگر ساکت نشستی اقتضاش بود که باید حرف بزنی، بی اعتبار شدی. یه جایی که نباید حرف بزنی، زیادی حرف زدی، باز دوباره بی اعتبار شدی. یعنی در هر زمانی باید خودتو بسنجی، در هر زمانی باید خودتونو بسنجید ببینید که یا داره به اعتبار اضافه میشه. پس اگر وعده کردی، یه چیزی گفتی انجام میدم، یه چیزی قرار شد تایپ کنی، بهش عمل نکردی، اعتبار داره کسب میشه. و به هر آن چیزی که به تو سپردم وعده کردی و انجام دادی، به ترتیب داره اعتبارت میرود بالا. یک قاعده است دیگه. کسی که کار رو بی عیب انجام میده، بی عیب انجام میده، اینی که دارم میگم بزرگواران تسرش خیلی بالاتره ها، صرفا تشکیلات بسیج تو ذهنت نیاری ها. بعضی ها خیلی ببخشید ها، تو خانواده خودشون هم براشون طرف خورد نمی کنن. پدر مادر خودش، یعنی بین خانواده خودش هنوز اعتبار نداره. درسته؟ میخوام برن یه دوی آدم رو جاش میذارن. چرا؟ مثلا خبر نیست این آدم کجا بوده. میگه چرا؟ مثلا فرض کنیم بارها شما خانم هستیم، مثلا خانمکیشو میذارن، مادر شما میخواد بره سفر، مادر شما میخواد بره یه دکتر یه جلسه ای، اعتماد نمیکنه که بگی بابا این زیر خلاصه قضا رو خاموش میکنی یا نه. می باشه ولی 10 بار دیگه میگه خاموش نکردی، قضا سوخته، نهانه نشدی، منشون بخری. میگه خود چرا اینجوری باشه؟ میگه خود چرا اینجوری باشه؟ اعتبار لازم نداری.
ولی یه نفری هم یه پدری خدمت هست فهم که داره میره به پسرش میگه بابا من یه هفته خونه نیستم، این کارت تو بشه مسئول خانواده، میدونه نون میخره، ماسک میخره، مدیریت مالی میکنه، علکی برای خودش نمیره سینما و فلان مثلا، همه اینا هست. این که پدر مادر من تو زندگی به من اعتماد نمیکنن که مثلا آقا 2 میلیون تومن بهت بدن برای یک ماهت مثلا هزینه کنی، اعتماد داره که مثلا یا تو میدونی چه چیزایی نیازت ازش بخری یا طبق حواست بخوای بخری پس منم بهت نمیدم، تو بگو چی میخوای منم برات بخرم، درسته؟ سر همین قضیه است، چون اعتبار ندارم. اگر تو خانواده خودت اعتبار داشتی چه خوشی نبود، چجوری اون اعتبار به دست میان؟ اذا بعدا عملا اگه به مادرت گفتی که میخوام اینجا تمیز کنم واقعا تمیز کردی، اگه بهش گفتی که آقا من اینجا الان مثلا دانشگاه نیستم میام خونه کمک میکنم تو خونه تکونی، تو آشپزی، تو ظرف شستن، تو هر چیزی بی عیب انجام میدهم، هر کاری که من میسپرم دقیقاً بیه میگاه میکنه. بارها دیدم مثلا طرف میاد مثلا نوریکش مثلا کارش انجام میده، اومده رولر نصب کرده، اومده یه قابی نصب کردی کج نصب کردی، میگه خب تو که نصب کردی چرا کج نصب کردی، کلیده مثلا چسبونه کج نصب کردی، میگه بابا این چیزی که نصب کردی سه تا بغل هم بر میدادی چرا یکیش کجه، حالا دیگه شد دیگه، حالا دیگه اینجوری حال نداشتم، یعنی چون نتونسته بی عیب نصبش کنه خلاصه از اعتبارشان داره
کاسته میشه. کار تو بی عیب، هر چی به سپردم بدون عیب اون کار رو انجام بده.
ما به ازاش اعتبار شما دست میره، اشتباه نمیگم اشتباه کار بدی هستش، اشتباه کردم تجربه کردم خیلی خوب، ما به ازاش از اعتبارت کم شد. همون آدم اگر در همون لحظه اشتباهش جبران میکرد یا نمیذاش اشتباه رقم بخوره، درسته؟ اشتباه به چی میگن اشتباه؟ بفرمایید.
به اول، به دومین اشتباهی که اشتباه انجام بشه اشتباه،
این همه رو آزرده میکنه. خدا میگه یک نگاه حرام اشکالی نداره، ناخواسته بود تو نگاهت افتاد، من که اصلا مثلا ننوشتم که، ولی تو فهمیدی اونجا یه خبری از دوباره رفت نگاه کردی، این دیگه قابل جبران نیست، بین خدا بی اعتبار میشه. خب اشکال نداره، میگه اگر شما تمامه، ببین تو زیست مدیرانه اینو یه ذره باسترش کرد، من گره میخوام بزنم، اگر یه کاری خاصی بکنی با ذره‌بین ورداشتی با یه وسواسی که این کارا باید به نحو احسن انجامش بدم، میرم میپرسم، میرم کارشو انجام میدم، فکر میکنم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم که بی عیب انجامش بدم، این آدم اعتبار شما میره بالا، سمره اون مدل زندگی زیست مدیرانه میشه باید که بی عیب انجام بدی و اعتبار در هر جایی که باشی میرود بالا، درسته؟ آدمی که داره زیستش مدیرانه است اعتبارش هم بین همه مجموعه ها بالا میرود، این اتفاق است. ببین بی عیب انجام دادن یه وقت شما میگه حالا که مثلا خبری نبودش که مثلا فرض کنید بی عیب انجام دادن، مثلا فرض کنید حضورش در جلسه، حالا 10 دقیقه دیر اومدم جلسه رئیس جمهور که نبود که 10 دقیقه دیر اومدم الان منو دارین توبیخ میکنین، که بالاخره شورا بود هممون هم میدونستیم الان همه سرت بودیم الان اومدیم. میگم ببین این که تو این کاری که بهت سپردیم وعده کردیم کارتو بیه انجام ندادی، ثمرش میشه که اگر خواستیم یه اتفاق بزرگتر رو در کشور رقم بزنیم همین اتفاق است که این ذریب پیدا میکنه و خلاصی درستش خیلی بالاتر میشه.
مثلا مثلا بخشناس
باش، فلان باش، اینجوری باش، ولی بیه
انجام
ندهی
آدم به کمالگرایی به نظرم
میاد جوری که انفعال ایجاد میکنه، انفعال نه، سعیش رو بکنه که کارشو بیه انجام بده،
سعیش رو بکنه که بیه انجام بده،
وقتی سعیش رو کنه میتونه انجام بده بیه،
کار به نفع انجام بشه،
همونی که شما میگین درست، همونی که شما باش. نکته بعدی، کسی که کاری رو فراتر از حد ظاهرش انجام میده،
کار را فراتر از حد خودش انجام میده،
یعنی چی؟ به شما گفتن که آقا این صندلی و فرض آم، به شما گفتن که آقا مثلا این بیسکویت ها و مثلا چیزا که ساج آوردین رو ببرید، نه اینجوری گفتم، گفتن که آقا مثلا این بیسکویت و چایی واسه استاد ببرید، بیاریم مثلا مثل استاد، آوردی دیدی مثلا از 3 تا کلاس قبلی هم مثلا اینجا آسایشگاه مثلا میفته،
فراتر از حد خودت یه کاری انجام دادی، میگن اه من که بشتم بخونم، ولی دمش کم آبروی سیاست ما رو خرید، رفت مثلا این کار رو هم انجام داد، آبروی سیاست ما پیش استاد مثلا نرفتش،
من اون کاری که بهش گفتم رو انجام داد، اینا برداشت آورد دیوان آب مثلا مثل استاد آورد، دیوان خالی ها رو برداشت برد، دستان خالی ها و خراب چیزا رو مثلا برداشت برد، اینو که ازش نخواستم اون آدمه، برای اینکه اعتبارش بیشتر شه اومد کار رو فراتر انجام داد. دارم مثلا کفشو میزنم، ما مادر شما به شما میگه که آقا ظرفا رو بشور، دخترم ظرفا رو بشور، میگه خیلی خوب ظرفا رو شستی، اون کسی که بعد از اینکه ظرفا رو شست سینک هم قشنگ یه دستمال میکشه، یه خلاصه تمیزش میکنه، یه آبی هم میگیره، برق میندازه، میشه مادرش معتبر میشه، ولی تو شستی آشغال رو ریخته فلان مثلا سینک کسی میگه تو به من گفتی ظرفا رو شستم، ظرفا رو شستین، خب پدرت خوب مادرت خوب، خب دست نکنه دست چلا میموردی بزن این آش کنم برمداشتی، اینجاست که پوفه یکی بزن در میاد، خود تو که داری میبینی. ببین به شما میگن که آقا کار فراتر از خطش، یعنی داری راه میری میخوای یه کار دیگه انجام بدی، میبینی آشکار رو زنی افتاده، خب برش دارم دو سال آشکار تر این کار رو انجام نمیدی، اون آدم وقتی شما رو میبینه که داری فراتر از خودت حرکت میکنی، این آدم رو میشه روش سوار شد، میشه بهش کار سپرد، فقط نگاه به خودش دارن. فرق مدیر با نیرو چیه؟ کسی میتونه بگه؟
مدیر مدیرات هم نیرو عملی
هست. نه
مدیر
چی؟
چند تا کار
با
انجام میده، ولی مدیر
خودش ها ها داری نزدیک میشی،
مدیر چند کار کنه انجام میده، خودش انجام
میده. نیرو به کسی میگوین که میگوید که به من بگین چه کار کنم، همون کار رو انجام میده تهش، اگر بی عیب و بی نقص. مدیر کسی است که خودش میگه باید چه کار انجام بشود، میبینه آشغال رو زمینه، خودش میفهمه که باید ورش داره، میبینه که مثلا لامپا خاموشه تو هیئت، مثلا تموم شد دعا خوندن تموم شده، خب چرا لامپ روشن نمی‌کنی؟ به من نگفتن که لامپ روشن، به من گفتن فقط خاموش کن. میگه بابا این چی دیگه بدیهیاته که، آقا گفته به تو گفتن که آقا مثلا آقا اینجا خورده در باز کن، خب در باز کردی میبینی لامپا مثلا سوخته، خب چرا نمیگی بعد بریم یه اتاق دیگه؟ به من گفتی فقط در باز کن. به این آدما ببینم کارشو بی عیب انجام داد، راست میگه درو قشنگ بی عیب وسط باز کرد، سر وعده‌اش هم بود، ولی کارو فراتر از حد خودش هم انجام داد. میگه میگم تو که داری میبینی که اینجا یخه یخه، منم که نیم ساعت قبل گفتم برو درو باز کن، تو که دیدی اینجا زمهریده، خب چرا مثلا چه میدونم شوفاژ رو روشن نکردی، چرا وقتی دیدی که خیلی گرمه کولر روشن نکردی؟ حواسش نیست. این کارو که انجام میده اعتبارش هم داره بالاتر میره. نکته بعدی، کسی که وقتی هم که نیستش مسئولیت کار رو به دوش خودش احساس میکنه. من اینجوری مینویسم، مسئولیت پذیر هست. بدونید مسئولیت پذیر، نه که فقط مسئولیت پذیره تو کار، مسئولیت پذیره منظورم رو دارم میگم چیه؟ یعنی اون زمانی هم که رفته پیش خانوادهش بیدارش میکنه، اون زمانی که نیستش عرضم بود که خدمتتون که رفته مسافرت، رفته سر کلاسه، مسئولیت کاری که بهش سپردن رو قبول داره، پیگیر کار هستش. من الان اینجا هستم توی مؤسسه توی قوم یه اتفاقی افتاده، نه آقا قرار بود یه کاری انجام بدم، خیلی خوب مهمتر بود اومدم اینجا، قرار بود که رهاش کنم، نه تلفن جواب بدم نه کاری نه چیزی، میگم آقا کی گفته مسئولیت قبول کردم؟ باشه بچه‌ها، ما تو تشکیلات‌ها شاهد این قضیه بسیار بسیار هستیم که طرف اون آقا مثلا میگه آقا چی شد؟ میگه دیگه بابام گفت باید برم دیگه، قرار شد برم به خانواده‌ام سر بزنم. میگم خب الان تو قرار بود یه چیزی به من بدی. ببخشید میگه کار پیش اومد رفتم. ببین این مسئولیت پذیری نیست، این مسئولیت پذیری نیستش. میفهمم که امر پدر مادر واجب اطاعتش، خیلی خب برو، ولی چرا کار ما رو زمین میذاری؟ تهش اینه که تو نمیرسی، به یکی دیگه بسپر، مسئولیت پیگیری از اون آدم هم با خود شما باشه. این سخته. این آدم انصافا تو تشکیلات باید بپرستش، بگی دمت گرم خودت نرسیدی، یکی دیگر رو پیدا کردی، پیگیرم بودی که سر اون وقتی که وعده داده بودی دست ما برسونی. این میشود مثل چی؟ هیچ بحث دیگه بود. کسی که منظمتره، پنج، کسی که منظمتر هست.
نکته بعدیه دیگه، یعنی چی؟ یعنی آراستگی ظاهری سر و صورتش وقتی که خلاصه چیز هستش از همه مرتب تره. وضعیت خودش رو، وضعیت قفسش، وضعیت کشوهای تو اتاقش، توی خوابگاهش، اینا همه منظم تره. این آدم ها توی تشکیلاتش، مثلا فرض کنید به شما مثلا یه دفتری میدن، یه میزی میدن، یکی هر وقت میدید مثلا منگینا ریخته، فودنزا ریخته، در کشوها میکنی داره خلاصه میزنه بیرون، آدم وحشت میکنه. به یکی میگه آقا برو کشو پیدا کن دیگه، مثلا اونجا گذاشتم اون دفترمو. میگه کدوم دفتر؟ کجا گذاشتی؟ یه عالمه توی انبار کاری میخوام یه چیزی پیدا بکنم. فرض کن مثلا کمد مثلا فرهنگی، اون کسی که مسئول فرهنگیه بعد میبینه که منظم نمیکنه. من هیچ وقت یادم نمیره من یه سالی مسئول فرهنگی مدرسه‌مون شدم، یه خلاصه تبلیغات، مسئول تبلیغات، نه مسئول فرهنگی، مسئول تبلیغات. در خلاصه اتاق فرهنگی باز کردم، دیدم یا اول فرض می‌کنم پر از بنر، همه له شده، بعضش پاره شده، یعنی یه سوزن می‌خواستی پیدا کنی واقعا بعد توی انبار کاهی پیداش می‌کردی، بعد نمی‌تونستی پا بذاری، الان تو پات پونز می‌رفت سوزن می‌رفت، همینجور ریخته بود، هر کی برنامه‌شون اونجوری می‌ریختن دور همون در چهار تا سوزن داشت مثلا می‌رفت. ما فقط دو ماه هیچ کاری نکردیم، اینجا رو اصلا ساختیم، بنرها رو قشنگ رو دیوار نصب کردیم، یکی یکی میتونستی ببینید چجوریه، با یه ترفند قشنگی مرتبش کردیم. بعد گفتم آقا ببین این نصب اعتبار میاره، میگن دفعه دیگه خواستیم یه کاری بهتری بدیم، مهمتری بدیم، به کی بدیم؟ کسی که فشلتره، اون کسی که بی‌نصب‌تره، یا اون کسی که بانصب‌تره؟ همه اینا میشه بصرحیات، این بحثای اصلیش. مورد بعد، کسی که دقیق میشنود و دقیق حرف میزنن. و اینم یکی از این گیرامونه، مسئول یه چیز میگه، خانم یه چیز دیگه برداشت میکنه، بعدش هم میده یه جای دیگه یه چیز دیگه میگه، میگه خراب کردی کار. ما چه حرف که حرف میزنیم؟ خوب و دقیق میشنوه، گفتش آقا فلان وقت کلاس، فلان ساعت تا فلان ساعت هم باید همه حضور داشته باشن، دقیق میشنوه. بعد نمیاد بگه خب احتمالا اینجور گفت، فکر کنم اینو گفت، فکری نیست. اون کسی که داره فکر میکنم یعنی کارشو بی عیب نمیخواد انجام بده. برو قشنگ بفهم چی گفت، دقیق بشنویم و دقیق حرف بزنیم. میگن که آقا فلان کانون، ببین یکی از علتایی که مثلا اختلاف ایجاد میشه بین نهاد و کانون مختلف این که ما دقیق نمیشنویم و دقیق هم حرف نمیزنیم. میگن که قراره مثلا نهاد، مثلا مسئول فرهنگی گفته که میام دفتر وزیر آتیش میزنم، اینو گفت یا داشت مثلا میگفتش که بابا من خیلی ناراحتم واقعا این کارا که مثلا کردن مثلا اشتباه بوده، ولی این برخورد وسیج هم خوب نبود که این ثمرش میشود که میان دفتر وزیر آتیش میزنم. اون یه چیزش میگفت، من یه چیز دیگه برداشت کردم، یه فتنه اتفاق میفتاد. دقیق هم حرف نزدم، نه دقیق شنیدم که اون چی گفت، من نه دقیق اومدم حرفمو زدم. خیلی مهمه بزرگوارم، اینو باید دقت روش داشته باشیم. مورد بعدی، کسی که هم در حوزه‌های داخلی تشکیلات و هم در حوزه‌های بیرونی موثرتره. یعنی آدمی که روابط عمومیش در داخل، روابط عمومی در داخل و خارج تشکیلات. یعنی چی میگیم؟ اگر جلسه خاص برگزار بشه میگن تا خانم فلانی نیستش جلسه برگزار نمیشه. چرا؟ چون این آدم انقدر روابط عمومیش خوب هستش، هم داخل هم خارج، این خلاصه حرفای خوبی میتونه بزنه، دقیق میشنوه، ارتباطش با مسئول فرهنگی، با مسئول خلاصه رئیس دانشگاه، با امور نهاد مثلا اینا خیلی خوب هستش، امور خوابگاه مثلا روی آدم حساب باز کرده، این آدم معتبر هستش. ما داریم میگیم آقا اینجوری کار کنیم، یعنی اگر مثلا شما روابط عمومی بالایی نداری با داخل و خارج، بیا اینا رو خلاصه مشترکش کن، قویش بکن، میبینی آقا خلاصه رو قیمت داره این تشکیلاته. شهید احمدی روشن مثل من و شما کارشناسی بود، یعنی دانشجوی کارشناسی، منتها توی کارشناسیش از 17 کشور دنیا بورسی واسش اومد. سوال آقا احمدی روشن چه کار میکرد که از 17 کشور دنیا واسش بورسی اومد؟ بعد من و شما هم داریم درس میخونیم هیچ خبر نیستش، حتی پدر مادرمون هم مثلا دعوت ما رو نمی‌فرستن. واقعا یا به به دخترم مثلا فلانجا بله برنامه ازش بیاد که آقا شما بیاید اینجا مثلا میتونی بیاید خلاصه اینجا در میگن چه اتفاقی افتاده. باید یک مدلی باشی در هر زمان بهترین نفر شما باشی. اون زیست مدیرانه میخواست اینو بگه ها، و اگر اونجوری زندگی کردی بهت دارم میگم در تشکیلات های مختلف، یعنی الان تو بسیج هستی مطمئن باش اگر در بسیج خودت نفر یک میشه، ولی اون که فرمانده نیستی یا بعد از بسیج در همون زمان بگیرین که آقا شما مسئول فرنگی مثلا فلان برنامه بودی، آقا شما بیا فلان جا مثلا تو سازمان تبلیغات ما واسهتون کار داریم، میام مثلا ساعتی مثلا اینجا کمک میکنیم. همون 50 دستگاه دانشگاهی که گفتم که بردش راهیام، تمام نفرات چون که از پست‌های مختلف خارج کشوری دست اینا هستش، یعنی مشغول میشه. اصلا یکی از ضروریت‌های حضور در تشکیلات اینه که دیگران شما رو میشناسن. تو بحث ضرورت کار تشکیلاتی دیگه میگم یک، شما خودتون رو میشناسین، و دو، دیگران شما رو میشناسن. محاله کسی توی تشکیلات قوی کار کنه، معتبر بشود، ازش درخواست نکنه که بیا اینجا کار کن، بیا اینجا خلاصه مشغول شو، بیا اینجا استخدام بشو. میگه معلومه کی بوده مسئول اردویی که 50 دستگاه دانشگاه رو خود دانشجو برداشته برده؟ چند سالش بوده؟ 25 سال. آقا یه آدم 25 سالی همین طراحی کرده یه خلاصه خاص میشه. آقای استاندار که مثلا وزارت فرنجا میگن آقا شما بیا مثلا این نخبه هستش. مسئول فرنگی کی بوده که همچین برنامه منفذی مثلا تونسته برگزار کنه؟ شما یه هیئت برگزار کردی، این هیئتی که برگزار کردی 2000 3000 4000 نفر رو هر فصلی آدم براش آوردی دانشگاه، میگم مسئول هیئت دانشگاه مثلا فلان کس کی بوده؟ این آدم خاص میشود چون معتبر شده تو اون تشکیلات خودش و در همین حوزه هی بالاتر هم میاد. این از این قضیه. اون کسی میتونه معتبرتر بشود که هماهنگی خوبی بین عرصه خانواده، تحصیل، علم و فعالیت تشکیلش داشته باشه. هماهنگی بین درس، زندگی و کار، یعنی هم پدر مادرش ازش راضی هستن، هم درسش از نمره الف هستش، معدل الف هستش، و هم تو کار تشکیلاتیش بی ایگو بی نفس داره کارش انجام میده. لازمه این چیه این که به این موفقیت برسیم؟ احسن، برنامه ریزی دقیق فردی داشته باشیم. این توی مدیر برنامه میگیم دیگه، میگیم 97% مردم دنیا بی برنامه دارن زندگی میکنن، فقط 3% افراد در دنیا هستن که دارن با برنامه زندگی میکنن. این 3% اگر تو از این 97% هستی داری با 97% نفراتی که مثل تو هستن در رقابت میکنی، ولی اگر یک ذره مدیریت برنامه‌ریزی داشته باشی با 3% افراد داری رقابت میکنی. کدوم عقل کدوم رو میسنجه؟ میگه با 97% رقابت کن یا با 3% افراد خلاصه همراه باش و خلاصه رقابت کن؟ راهکارشو میگم فقط کوتاه، رفت بحث نداره، ولی به خاطر اینکه دوست دارم خلاصه یه چیز ازتون بیاد. یکی از مهمترین اثراتی که تو مدیریت برنامه‌ریزی شما میتونی جز این 3% بشی به راحتی این هستش که کارهای روزانه‌تون اول صبح بنویسید. یه دفتری داشته باش، یه تقویمی داشته باش، کارهاتون رو بنویسین توش. امروز چه کارا باید انجام بدم؟ باید تدریس کنم، سه تا هیئت باید برم، دندونپزشکی باید برم، کار بانکی دارم، فلان. اول روز همه کارهایی که باید انجام بدی رو بنویس. آخر روز هر کدوم انجام دادی تایید کن، یعنی تیکشو بزن. هر کدوم انجام ندادی بنویس تو فردات. ما برای فردات کلی برنامه داریم. جلو افتادی جز این 3% هم میشه. ما مشکلمون نیست که نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم، مشکل اونه که اون چیزایی که میدونیم میخوایم که نمیتونیم زمانی براش خالی کنیم. ناهار یادم رفت، در اصل برنامه یادت رفته بود که ناهارم باید بخوری و برای خوردنش باید یه کاری یه فعالیتی انجام بدی. باید اولویت بندی کنیم، یعنی میگی کدومش مهمتره، اینو اول، بعدش این اگر رسیدم. اینجوری دیگه کار چون درست برنامه ریزی شده نبرده جلو. وقتی آدم اینجوری شل میشه که میده مثلا به 80% اون چیزی که گفته عمل نمی کنه. درسته؟ حالا تو مدیریت برنامه‌ریزی مفصل میگیم الان ربطی نداره به کلاس، ولی اونجا ویژگی‌های برنامه تراز رو میگیم، ویژگی‌های یک برنامه موفق رو اونجا برنامه‌اش رو میگیم. 13 جلسه است تا دوره‌اش همین تمرکزش هم تو میقات برگزارش مجازش هم بوده، میتونید خودت رو یعنی مثلا استفاده کنید، اونجا قشنگ جوابتون گرفته میشه. ولی اگر صحیح ببری اتفاقا اون کسایی که برنامه‌ریزی دارن لذت می‌برن از زندگی، کیف می‌خوره، به همه کاراش میرسه، به همه کاراش میرسه. الان میگم مثلا آقا 4 تا بچه داری فلان داری مثلا تدریس داری 10 تا کار دیگه هم داری میرسی، میگم خب اگه برنامه‌ریزی داشته باشی میری، اگه نداشته باشی آره همش باید بوده تو زندگی عقبی که ای بابا اینش مون اونش مون نمیرسی به کار. پس این لازمه موفقیت هست. بحثش زیاده، من دارم گلچین میکنم، مهمتریناش رو خدمتتون میگم. آها اینم مهمه بچه‌ها. نکته بعدی عدم حضور خودش رو اعلام میکنه. خیلی ساده است، این نکات ساده رو دارم عرض میکنم، همین رو باعث میشه شما ارتباطت ارتقا پیدا میکنه و معتبر میشه. یه آقا جلسه است، بعد میاد تو جلسه میگه آقا مثلا از 10 نفر مثلا 8 نفر نمیدن، 2 نفر اومدین. میگه آقا چرا نمیدین؟ ببخشید دیگه بابا مثلا مشغول بود، نمیدونم مثلا کار داشتم، دندونم درد میکرد، سرم درد میکرد. آقا قرار گذاشتیم درسته؟ چرا سر قرارمون نبودیم؟ یار دیگه خلاصه نمیخواستم نمیتونستم بیام دیگه، گفتم دیگه نمیام دیگه، چرا اعلام کنم؟ دیگه همین اعلام تو باعث شد که یک برنامه ای عوض میشود یا برنامه ای کنسل میشود یا خودمون دیگه آقا ما جلسه رو 10 نفر گذاشتیم مثلا 2 نفر اومده که قطعا جلسه خب ما ملاف شدیم. این چه عدم حضور خودش رو اعلام میکنه. و نکته بعدی تکمیلی این عدم حضورشو به موقع اعلام میکنه. من میدونم که پدرم اجازه نداده که بیام راهیان رو، ولی نگفتم. از کی؟ از 3 هفته قبل که ما ثبت نام اردو رو داریم انجام میدیم، پدرم گفت آقا حق نداری بری تو اردو، ما مثلا یه همچین برنامه دیگه داریم، یه سفری مثلا فلان جا داریم، نمیشه شما بیم. نگفتم. شب حرکت یه پیام میدم مثلا به فرمانده که فرمانده محترم ببخشید پدرم اجازه نمیده بیام، عذرخواهی من نمیام. میگه الان باید بگی تو کی میدونستی و کی داری میگی ایناست. یه نکته که خیلی مهم هستش صداقت در تعاملات. واقعا دلیل حقیقی این قضیه رو میگم. یه وقتی من میگم آقا به من مسئول فرهنگی ندادی، نذاشتی من مسئول فرهنگی بشم، تو دلم نمیگم، میگم دیگه آقا کار دارم نمیتونم بیام، اجازه بدیم مثلا نیام دیگه نمیتونم بیام، ولی نمیگم راست شو یا آقا اگر من مسئول این رو ندیم مثلا به خاطر این من نیومدم خواب موندم، نمیگم خواب موندم نتونستم بیام، میگم کار داشتم دیگه نشد بیام دیگه. میگم نه مرد باش، بقول شما زن باش، بقول مرد نماشه زن باشه، یه خلاصه شخصیت داشته باش، صداقت، خواب موندم ببخشید هر جریمه هم که بگین قبول، بنده خواب موندم باید خلاصه دندان نرم هر چی بگین قبوله، ولی به خاطر این نیومدم. صداقت در تعاملات. واقعا یادت رفته بیا صداقت داشته باش، بیا بی ای به کارت انجام دادی، از نظر خودت کارت رو تمام انجام دادی، ولی من مسئول دارم ازت عیب میگیرم. اون وقت دیگه نمیگم این کارشو مثلا معیوب انجام، میگم به اندازه خودش تمام توانش رو گذاشت و صداقت در رفتارش داشتش. من دیدم این آدم تا صبح داشت مثلا کار میکرد که این پکار رو سمون جمعش کنه، صداقت داشت، ولی مثلا حواسش نبوده که باید مثلا این کار رو انجام میداده، مثلا به جای 3 تا باید 2 تا مثلا میداشته تو هر پاکتی، واقعا حواسش نبوده، اشکال نداره، ولی خیلی فرق میکنه. و نشته آخر تمام، کسی که در جلسات حضور قوی و موثری داشته باشه، در جلسات حضور قوی و موثری داشته باشه. ببین الان ما مشکلمون این هستش دیگه، جلسه که برگزار میکنیم جلسات بیکیفیته، درسته نه؟ همه تو قبول داریم؟ جلسه برگزار میکنیم ولی جدی نمیگیریمش، کیفیتی نداره. یه سری شاخصه هایی داره کیفیت جلساتمون رو بخواییم بریم بالا. چه کار کنیم که جلسه ها با کیفیت باشه؟ نکته اولش این هستش آقا جون حضور رأس اون ساعتی گفته می شود و شروع جلسه رأس اون ساعت. آقا اگر گفتیم ساعت 8 صبح جلسه، اگر گفتیم 10 شب جلسه،
دهت نشه ده و پنج دقیقه، این ده و پنج دقیقه شروع جلسه بازخوردش این میشود که راه یا نورت کاروانت میشود هشت صبح میشود ده صبح اتفاق میفتن، چون خودت کارتو جدی نگرفتی. اینا ظریف داره تا اون آینده. تو وقتی انقدر مهم هست طرف یا مهمترین جلسه خود مهم، یه جلسه مهم دارم. چیه؟ میگه جلسه بسیجه. میگم برو بابا همه از چند میگردم. میگه جلسه بسیجه دیگه، من چیه؟ میگه خیلی مهمه، یک دقیقه من دیگه کنه خلاصه جریمه داریم. جدی میگیریم رأس ساعت حضور با کیفیت در جلسه. اگر اینجوری باشه همه محکم میان سر جلسه، متقن میان جلسه. حضور ضعیف یعنی درک نکردن فلسفه تشکیل و اهمیت جلسه. من اصلا نمیدونم این جلسه برای چیه. درسته اون وقت میشود که حضورم ضعیفه، ولی وقتی میگی آقا جون الان باید برنامه فرهنگی اردو برای ماه آینده تو این جلسه موضوع جلسه رو دارم مطرح میکنم بسته بشود، پس همه باید فکر کنن ناظر به برنامه فرهنگی، مسئول فرهنگی هم باید بیشتر فکر کنه، یعنی خودش باید طرح مسئله کنه و بیاد وسط، ولی بقیه هم باید فکر کرده باشن تو این حوزه. پس من دارم میگم که چیکار کنم که حضور قوی بشه. اینه حضور ضعیف یعنی درک نکردن فلسفه. حضور ضعیف یعنی بی صبری در جلسه. آقا یکی داره یه حرفی میزنه، یه منطقی رو داره میاره وسط، من نمیخوام گوش بدم، نه همینی که من دارم میام اصلا همینجوری نیستش. ببین این میشه بعد حضور بی کیفیت. صبر جلسه و بره بالا، حرف همدیگر رو بفهمیم، خوب گوش بدیم، دقیق حرف بزنیم، بره جلو. حضور با کیفیت یعنی حضور ضعیف یعنی که حضور بدون حرف زدن. گفتم دیگه کسی که مثل سیب زمینی میشینه توی جلسه ای، نه سوالی به فرصت توی کلاس، نه خلاصه داشته، حضور بی کیفیته. مشارکت حداکثر در کلاس یعنی که مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آوره. اینجوری باید باشین، یعنی که باید حضورتون با کیفیت باشه. چه تو جلسه آقا دیگه نکته نیست، یه نفر حرف زد که باید این خود چی بگیم، این میشه حضور بی کیفیت. باید نظرتو بدی از قبل، یه ذره فکر کن سر اون موضوع، حرف داشته باشه مثل گفتم. حضور ضعیف یعنی حواسمون به محتوای جلسه و گفتگوها نیست، کلم رفته تو موبایل دارم کار خودم انجام میدم، بعد یهو نوبت من میشه میگم ها چی بود موضوع کیه، نه من شام خوردم. میگم اصلا بس شام نیست، شام خواست، شام نداریم که، اصلا شام رو خوردیم. داری میگی الان مثلا داریم یه کار مهمی، یک بحث تربیت آدم ها در راهیان نور بازم کنیم، بس شما تو کلت مثلا تو اینستاگرام میبینی، یعنی حضور بی کیفیت. حالا همین حضور بی کیفیت استاد سر کلاس متوجه میشه، همونطور که من یه وقتی دارم مثلا میگم آقا خانم مثلا فلانی بیدارش کن، حالا حواسشون جمع نیست. من یه ترم با شما ندارم که، من یه کلاس با شما دارم، دو جلسه با شما دارم، ولی استاد متوجه میشه که کی سر کلاسش حضورش فعالانه و با کیفیت، اون حواسش جمع، اونی که اون وقت آخر ترم خلاصه گذر پوست به دب بخونه میفته گیر نمره میشین شما. میگه اون آدمی که تو کل ترم میدم آقا دقیق می‌نویسه، دقیق داره نگاه میکنه مطلب، آقا دیگه گوشیش نیست داره خونه با این پشتش میخوره فرام میکنه، اینا خیلی فرام میکنه. حضور ضعیف یعنی یاد داشت نکردن سر کلاس، یعنی یاد داشت نکردن تو جلسه. حتما بزرگ برانی از بنده به خاطر داشته باشین، اگر میخوای سر کلاس قوی وارد بشی، سررسیدی دفتری چیز داشته باشین، نظراتو بنویسین، برین جلو یادداشت بکنین. بدون فکر رو یاد داشته قبلی حرف زدن، میخوای حرف بزنی از قبل بنویس میخوای چی حرف بزنی. میخواستم سه تا نکته بگم، دو تاش که یادم رفت حالا یکی رو بگم تا یادم نرفته. این یعنی چی؟ یعنی حضور منفعلانه، یعنی ضعیف بودن حرفی که میخوای بزنی، یعنی که نفختیش، یه چیزی رو هوا داری یه چیزی میگی، بابا تو کی میخواستی حرف بزنی بنویس. اون نکته اول این، یعنی حضرت آقا همیشه سخنرانی میکنن حفظ داره صحبت میکنه، ولی داره از روح هم میبیند. بعضی وقتا اینو یه برقه میذاره، یعنی من فکر کردم یادداشت کردم براتون که چیزی از جا نمونه، این که من یادداشت کردم بعد همش هم بگم مثلا، یا هر جاش که مثلا برسم اون برسونم مثلا بتونم بگم چی؟ تمام. خیلی خوب، نکته آخر تردد در جلسات، اینم خیلی مهمه. کسی که هی راه بره میخواد تو این جلسه راه بره، خلاصه درو باز کنه، درو ببنده، بیاد اینجا، بره اونجا، حالا یه چای بیارم، حالا سلام کنم، اصلا اینجوری نیستش. جلسات خودتون رو محکم بگیرین، مهم فرض کنید، جلسه مهم فرماندهی باید اینجوری لحاظش کنید، مهمترین جلسه عمرتون رو خلاصه دارین دور هم دیگه جمع میشین، اینجوریه. همینجوری تو کلاستون، همینجوری تو دورتون، همونجوری تو هیئتتون،
هیئت گذاشتی آقا هر کی هر وقت خواست بیاد نیست، باید یه جوری عمل کنی که دیگران بفهمن هیئت بسیج رأس ساعت شروع میشه، رأس ساعت هم تموم میشه، برنامه‌اش هم طبق اعلام میکنه اجرا میشه. بفهمید؟